الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مروی، مباحث حجج و اصول عملیه، بحث قطع، جلسه 579، دوشنبه مورخه 25/2/96.
مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. وجه دوم در جمع بین روایات گفته شده است که طائفه اول رو حمل می کنیم بر کسی که قصد کرده است معصیت رو، و برخی از مقدمات رو هم مرتکب شده است، این شخص عقاب میشه. اما طائفه دوم حمل میشه بر کسی که به مجرد قصد اکتفا کرده است و مقدمات رو نیاورده است. این وجه جمع هم به نظر ما تبرعی است و شاهدی برش وجود نداره. یه طائفه میگه عزم بر گناه عقاب داره، یه طائفه میگه عقاب نداره. شما یه طائفه را حمل کنید بر کسی که قصده و عطا به بعض المقدمات، خب به چه دلیل است؟ کجا این هم؟ لذا این وجه جمع هم جمع تبرعیست به نظر من. وجه سوم، ما یستفاد از برخی دیگر از کلمات مدرسه نجف مرحوم آقای خویی که روایاتی که مثبت عقاب است بر عزم، بر نیت، ناظر به حرام واقعی است. روایاتی که مثبت عقاب نیست ناظر به حرام تخیلی است، موارد تجری، مواردی که فکر میکرده حرام است. کأن چنین بگوییم اگر قصد کرد حرامی رو انجام بده، اون مقصود در واقع حرام بود، عقاب میشه. قصد کرد حرام خیالی رو، عقاب نمیشود. خب این هم مثل سایر وجوه جمع تبرعیست. چه قرینه برش دارید؟ از کجا؟ قرینه برش نیست. وجه چهارم، وجهیست که در کلمات شهید صدر در بحوث آمده است که روایات دال بر عقاب رو حمل میکنیم بر استحقاق، روایاتی که میگه عزم بر معصیت عقاب داره یعنی استحقاق عقاب داره، روایاتی که نفی میکند یعنی نافی فعلیت است. پس کأن روایات دو طائفه دو مطلب متوافق رو میگه، یک انسان بر عزم بر معصیت استحقاق عقاب داره، دوم ولی عقاب نمی شود. ایشو جمع بین روایات عرض میکنی این وجه جمع هم خلاف ظاهر جدا. ظهور هر عنوان در فعلیت است. خب به نظر شما روایات طایفه دوم میگه بر عزم بر معصیت عقاب است، شما عقاب است رو حمل میکنید نه بر فعلیت، بر استحقاق عقاب. این قرینه میخواد به چه دلیل؟ خلاف ظاهره. قرینه معای صدر اقامه نکرده. این وجه هم به نظر ما قابل قبول نیست. وجه پنجم، ما قاله احد اعلام از تلامذه حضرت امام حفظه الله در کتاب المحصولشون، ایشون می‌فرماید جمع بین دو طائفه بعید است. ولا مناص من الطرح، چاره‌ای نداریم، باید دو طائفه را طرح کنیم. بله؟ نه دیگه، میخوایم بگیم به روایات چی نگاه میکنن. بالاخره اون چهار تا وجه جمع بود، ایشون هم این نگاهش به روایات اینه. حالا تازه طرح میکنن بعدا میگن به یه طائفه عمل میکنن، نه طرح. اینم عجیبه در عبارت ایشون، انشاءالله مسامحه مقرره. ایشون میفرماید ولا مناص من الطرح، چاره ای نداریم دو طائفه را طرح کنیم. بعد میگن فیوخذ به طائفه ثانیه، ما هر دو طائفه را طرح میکنیم بعد عکس میکنیم به طائفه دوم. درست کرده این ما میگیم مقرر اشتباه کرده، قصد این محقق هم چی حرفی نمیزنه. حالا بالاخره بعد میفرمان چرا اخذ به طائفه دوم؟ لاستفاضتها و مطابقت آل اصول المذهب، چون طائفه دوم مستفیض است و مطابق با اصول مذهب است. عرض میکنیم استفاضه روایات طائفه دوم صحیحه، قبول میکنیم، به اینکه روایات اصح السندن هم است، روایات معتبر درش زیاده، الا این که این نکته ایشون که روایات طائفه اول مخالف با اصول مذهب است، اگه مقصودشون این است روایاتی که میگه عزم بر معصیت عقاب داره مخالف با اصول مذهب است، ما نمیفهمیم که تو مخالف با اصول مذهب است. عقلا ثابت کردیم استحقاق عقاب بر عزم بر معصیت هست. حالا اگه در موردی روایاتم بگه خدام عقاب میکنه بر عزم بر معصیت، این میشه مخالف با اصول مذهب. کدوم اصلی از اصول مذهبی باش مخالف؟ اینم نفهمیدیم بالاخره چی. عرض میکنیم به نظر ما تعارضی بین روایات طائفه اول و طائفه دوم نیست. توضیح مطلب این که روایات طائفه اول از نظر مدلول به سه دسته تقسیم میشه. یک دسته روایاتی است که میگه راضی به فعل قومی که داخل فیه معهم، هر کس راضی به فعل یک گروهی است مثل کسی است که وارد اون کار شده است. مثلیت هم به نظر ما من جمیع الجهاد نیست، یعنی اونم فی الجمله عقاب داره. این عنوان راضی به فعل قوم غیر از عزم بر معصیت است. بین این دو عنوان فرق عظیمی است. راضی به فعل قوم مردم گناه میکنند، بی‌حجابی، بدحجابی، شرب خمر، رشوه گرفتن، این فرد خوشنود به فعل آنهاست، خوشحال است، میگه این کارا کارای خوبیست، دوست داره این فواحش بین مردم وجود داشته باشه. روایت میگه الرضا به معاصی الغیر یه معصیت است. غیر از این است که کسی عزم بر گناه داشته باشه. طائفه دوم میگه خداوند بر عزم بر گناه کسی را عقاب نمی کنه. تساوی نیست بین عزم بر گناه و رضایت به فعل دیگران. کسی ممکنه عزم بر گناه داشته باشه، حالا مثال سریع بزنیم، قصد داشته باشه زنا کنه ولی برای دیگران این را نمی پسنده. معذرت میخوام بگن خانمت، خواهرت، قوم و خویشای خودت، دیگران زنا کنن بگن آخر من جلوشونم وای میستم، منجر به قتلم بشه اونا رو میکشم ولی خودم دلم میخواد کارو بکنم. عزم بر معصیت غیر از الرضا به فعل الاخرین است. نه با هم تعارض ندارن اصلا. این قسم از طائفه اول میگه رضا به فعل قومی گناه است. اگه فعل اونها گناهه، خب این نکته اجتماعی هم داره. اگر کسی راضی به معاصی دیگران باشه. باب نهی از منکر منصد میشه، منکر نمیبینه فعل دیگران رو، عصیان دیگران رو که بیسته در مقابل این عصیان. یه آثاری داره شارع مقدس بگه الرازی به فعل قومن لهو اسمون، یه عیب نداره، یکی تعارض نداره با طایفه دوم. چند تا روایت اینجوریه، اینا رو آوردن جزء این طایفه. بحث ما در اینه اگر کسی عزم بر معصیت کرد عقاب میشه یا نه، نه الرازی به فعل غیره، ابدا اولویه نه، اصلا چنین نیست. ممکنه عزم بر معصیت باشه برای خودش، اما راضی به این فعل از سوی دیگران نباشه. بحث اینه الرازی به فعل قومه. خب اگه کسی راضی باشه معصیت کرده، بسیار خوب. عقاب از کجا به طریق اولا باشه؟ از کجا؟ عزیز من، نه که قصد نداره، بحث رضایت غیر از عزمه. ما میخواییم بگیم اینا دو تا عنوان هست. در یک روایات شما تساوی، کسی قصد کرده رضایت برای خودش داره نه برای دیگران. یه راضی به فعل قومه، میگه کار شما کار خوبیه، باری کلا میگه کار شما کار خوبیه. الرازی به فعل قومه میگه کارتون کار خوبیه. روایات چی ببینی؟
من روایت
شما کار خوبی میکنی. خب وقتی میگه شما کار خوبی میکنید معناش اینه دیگه، نهی از منکر نمیکنه، معناش اینه. ولی یک کسی عزم بر معصیت داره، عیبی داره، یک کسی این معصیتم انجام بده، این کارم انجام بده، ولی بگه نسبت به دیگران بده نکنید، عیبی داره این؟ اشکالی داره؟ پس رضا به فعل قومن غیر از العزم على المعصیه. الرضا به فعل قومن ممکنه عقابم داشته باشه، چون جلو نهی از منکر میگیره، هزار یک اثر برش مترتب است، موجب تخریب جامعه میشه، حب به تشییع فاحشه بین مردمه. یعنی چی بود فردی برش بگیری؟ چون روایت بود اجتماعی برش میگیره. فعل روایت رو ببینید، روایت بود اجتماعی برش میگیره. لذا این دو عنوان که متفاوته. طائفه دوم روایتی بود که میگفت خلود در عذاب به خاطر این است که نیت و قصد او بوده که تا هر وقت در دنیا بمانه گناه انجام بده، لذا عقوبت این قصد ابدیت عذاب است. عرض میکنیم ممکن است نکته‌ای که صاحب المحصول گفتن فقط اشاره به این روایت باشه. نسبت به این روایت عرض می‌کنیم بحث خلود در عذاب از مباحث مهم اعتقادی است که ملحدین از روز اول این بحث رو مطرح میکردن، اجوبه مختلفی هم در عقاید برش گفته شده. سربسترز میکنیم اون چه در این روایت آمده قابل قبول نیست. خلود در عذاب به خاطر نیت باشه. و جالبه که این روایت سندن هم قابل اعتماد نیست. حسین ابن احمد منقری در سندشه ضعیفه، احمد ابن یونس در سندشه مجهوله، ابو هاشم ابن یحیای مدنی در سندشه مجهوله. بذار اصلا این روایت از گردونه بذارید کنار، بحث خلود در عذابم چرا و چگونه تو مباحث اعتقادی باید مطرح بشه، ربطی به نیت نداره. بحث پیچیده است که مثل ملا صدرا تا یه وقتایی با بسم الله بسم الله بگیم علی الظاهر از بعضی کلمات معلوم میشه تردید داشته. تو شواهد و ربوبیه میگه وقد لاحلی، لاح یعنی ظهور بعد الخفا، ظهور بعد تردید، که از آخرین نوشته های ملا صدرا هست، با این تعبیر به کار میبره. حالا این جای خودش باید بحث بشه دیگه. میگه تازه که انه لاحه، اگر بخوایم ترجمه کنیم به فارسی، تازه برای من روشن شد. قد لاحلی از ادله عقلیه و روایات این که خلود در عذاب مثلا چنین، او یه بحثیس عقائدی در جای خودش. این روایت که میگه به خاطر نیت در قصد این که اگه تا آخر تو دنیا بمانند گناه انجام بدهد خلود در عذاب است، این خیر. این روایت که ضعیفه، قابل اعتنا نیست و ادله عقلی هم این رد میکنه، خلود در عذاب هم جاهای دیگه برش تصویر کردن، فوقش کسی عقلا نتونه تصویر کنه، تعبدن از روایات استفاده میکنه، از ادله قاطعه روایات و آیات خلود در عذاب شه، فوقش میگه جهتش هم نمیدونه. این نهایت کار. این که توی روایات میگه بر نیت خلود در عذاب، به علت نیت خلود، به علت نیت ادامه گناه در دنیاست، روایت سه تا سند ضعیف قابل اعتماد نیست. اینم قسم دوم. بقیه قسم توجیه کردن بعضی این روایت رو، ولی بالاخره سه تا سند ضعیف، نیاز به توجیه نداریم. طایفه سوم این روایتی است که، یا روایاتی است که درش آمده است نیت المؤمن خیر من عمله و نیت الکافر شر من عمله. عرض ما اینه، این روایت هم ربطی به این که عزم بر معصیت عقاب داره نداره، لذا این طایفه هم تعارضی با طایفه دوم نداره. توضیح مطلب این که در روایت گفته میشه نیت مؤمن از عمل او بهتر است. چرا؟ به خاطر این که موتور محرکه عمل نیت و عزم است، و من جانب آخر انسان مؤمن کارهای زیادی رو نیت میکنه، ولی توفیق انجام همه اون کارها رو نداره، لذا فعل محدودتر از نیت است. اشاره روایت به این نکته است که نیت مؤمن از عملش بهتر است، یعنی اوسع است. در کافر هم همینه، نیت الکافر شر من عمله، چون نیت کافر اوسع است، شرور مختلفی رو نیت میکنه، اما شیطان مقدمات همش رو فراهم نمیکنه که او عمل کنه، لذا نیتش میشه اوسع از عملش. شاهد بر این توجیه روایت دیگری است که در همین باب وارد شده است. شما ببینید، عن ابی جعفر علیه السلام کان یقول نیت المؤمن افضل من عمله، نیت مؤمن از عملش برتره. و توضیح میدن و ذالک لانه ینوی من الخیر ما لا یدرکو، نیت میکنه از خیرات چیزی رو که به عملش نمیرسه، بذار نیت اوسه از عمل میشه. و نیت الکافر شر من عمله و ذالک لان الکافر ینوی الشر و یعمل مالا و ینوی من الشر مالا یدرکو. کافر شروری رو نیت میکنه اما همه نیتاشو به عمل نمیرسونه. هیچی فایده این روایت اینه که هر کسی در حیطه نیت خودش، اشاره به همین نکته، هر کسی در حیطه نیت خودش کارای خوبی انجام میده، یعنی نیت خودش خیره، نیت یک خیریه واقعا، چنانچه نیت یک شریست. اما این دلالت نمی کنه که انا اعاقب و فعلا علن نیه او انا اصیب و فعلا علن نیه. نمی خواد این رو بگه. بله؟ خب عیبی نداره، لذا در پایانم میگه و کلن یه عمل و علا نیته. زیل امی روایت کلن یه عمل و علا نیته، ایشان میخواد بگه نیت خیره، عملم مطابق اوست و نیت اوسته از عمل است. یعنی ممکنه انسان عمل جوانحی خیر بیشتر از عمل جوانحی یدی داشته باشه، چنانچه عمل جوانحی شر ممکنه بیشتر از عمل جوارحی شر باشد و این عمل جوارحی متبع از عمل جوانحی است. ولی کجای روایت میگه که انا اعاقب علی العمل جوانحی؟ هم چیزی نداریم که کجا؟ کو؟ بله در ثواب اون روایات طایفه دوم میگه ثوابم میدم، و روایات طایفه دوم میگه آقا همین شری که من قبول دارم شر است، عمل جوانحی، اما لا اعاقب که علیه. چه اشکالی ایجاد میکنه؟ چه تعارضی ایجاد میکنه؟ نیت شره، نیتم اوسع از اون عمل اون آغاز، اما من عقاب نمیکنم برش. طایفه دوم میره میگه هر دو صیغه تفصیل هست، بسیار خوب. نه ببینید، دقت کنید، بدتر بودن تعلیل امام رو نگاه کنید. اگه ما خلاف ظاهر مرتکب میشیم مسلم، ولی خلاف ظاهر که مرتکب میشیم قرینه برش داریم، حرف ما اینه، خلاف ظاهر مرتکب میشیم شاهد برش داریم. و ذالک لانه ینوی من الخیر ما لا یدرکو، نیت میکنه به تبدیل به عمل نمیشه. این که خیرت یعنی اوسعه است، نه یعنی هر نیتی بالاتر از عمل است. امام میخواد میگه من نمیگم نیت بالاتر از عمله، مگه اقلاییه بگیم نیت بالاتر از عمل است؟ چون عمل هم فعل جوانحی هم فعل جوارحی، بگیم آنچه که فعل جوانحی است فقط افضل از فعل جوانحی و جوارحی است. نه این که معنا نداره، توضیح میده وذالک لانه ینوی من الخیر ما لا یدرکو وذالک ینوی من الشر ما لا یدرکو. صد درصد ثوابشو میبری، ثوابشو میبری، ولی عقابش چطور؟ همون روایت هم. نه ببینید، این تعلیله مقتضیر معلومه داره، ما قبول داریم روایت میگه، ما به حکم عقل اختزار رو ثابت کردیم، این روایت هم مورد تایید میزنه، لذا همینجا آوردیم. اگه مقصود آقای صدر بر اون توجیهش خصوصی این روایت رو قبول داریم، یعنی آقای صدر میگه روایات طایفه اول رو هم بر استحقاق میکنیم، اگه مقصودشون خصوصی این روایت، بله از این روایت استحقاق رو فقط میفهمیم، فعلیت رو نمیفهمیم، استحقاق بله، ولی اگه مقصودشون همه اون روایات نخیری جمع تبرعی میشه. الهونا حالا جمع‌بندی کنیم که این بس ثمره بحث تجریر هم بحث کنیم که اونم مهمه. الهونا نتیجه این که دقت کنید، به نظر ما این توجیهاتی که گفته شد یا کلامی که بعض المحققین فرمودن که این دو طائفه متعارضند و تساقط میکنند، به هیچ وجه مورد قبول نیست. طائفه اول روایاتشی که دستبندی کنید به وضوح روشن میشه هیچ کدام از این دسته ها نمیگوید که بر عزم بر معصیت عقاب فعلیست، بله بر عزم بر رضا به فعل غیر، به معاصی غیر عقاب فعلیست و رضا غیر از عزم بر معصیت است. فعلیه طائفه دوم هم مورد عمل است، متبع است و بالاخره دلیل خاص میگوید بر عزم بر معصیت انسان عقاب نخواهد شد. نتیجه که این نتیجه خیلی مهمه، در آثار فقهی به این نتیجه باید توجه کرد. به نظر ما تجری فعل متجرا به ها عنوان قبح نداره، فعل متجرا به ها در نتیجه حرام نیست، اما عزم بر معصیت استحقاق عقاب به حکم عقل در او هست، ولیکن به حکم روایات معتبره عقاب فعلی بر عزم بر معصیت وجود ندارد و تا انسان عزم رو به منصه انجام گناه نرساند خداوند تفضلن انسان رو عقاب نمی کند. وارد بشیم ثمرات و آثار بحث تجری رو، آثار فقهیش رو طبق این اقوال مختلف ببینیم. این آثار فقهی رو ببینیم به خاطر این است که باز احد الاعلام به استاد مسجد اعظم ما نسبت دادن که در پایان بحث تجری گفتن تجری ثمره فقهی نداره، تنها ثمره فقهیش اینه که مجتهد فتوا بدهد به این که تجری حرامه یا نه. یعنی چند مثلا این بحث خیلی بی ثمره، چون حالا این داعی هم درست شده و بعضی هم پیدا شدن از کم سوادا که بالاخره بحث اصولی این ثمر نداره، این زائده، این چنینه، ما فعل جمله بعضی از آثارش برشماریم که ببینیم اثرش چگونه است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.